بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
نه چون فرض خارج میکنه. نه اگه روی فرض باشه چه استدلالتون غلطه استون گفتن روی اون سه تا فرض. شما وقت چه فرض خارج میکنید یعنی استدلال مبتنی بر اون نیست. شما هر وقت استدلال کردین یه فرضی هم وارد کردین و بعد آخر کردین نمیشه فرض خارج شد مبتنی بر اون هم هست. بله ولی تا اون وقت که قدرت دارید فرض رو خارج بکنید هیچ مشکل پیش نمیاد. ببینید چه صفحه 95 کجا؟ بله بله به هر دو تاش نیست، نه بر آ یک تناست، نه بر آ دو تناست، نه بر آ یک و آ دو، بر آ یک یا آ دوست و خونه داریم اونجا. پس بله بله بله. خب این چطوری میخوام پیش من باشه؟ ببینید من اینا فکر کردم به این شکل رو گم شاید بهتر باشه چون اون وقت یه مقدار مشکل بود. ما گفتیم آ ممکنه به ذات است، بعد یه گفت این تو 6 بود، تو 9 مون این بود، هر شیء یا ممکنه به ذات نیست یا واجب است. درسته؟ بعد تو در نتیجه گرفته بودیم آ واجبه. این یه مقداری انگار مشکل به نظر میاد. برای اینکه اینو کامل متوجه شید یه مثال بزنم تو ببینید درسته. فرض بکنیم من میگم که هر عددی یا زوج است یا فرد، بعد میگم آ زوج نیست، شما چه نتیجه میگیرید؟ آفرده. این همین است اینجا. چرا؟ ببینین ممکنه به ذات نیست یه شقشه، واجب است یه شق دیگه، به جا زوج این اومده، به جا فرد این. خب حالا زوج نیست، اینجا زوج است، اینجا زوج نیست، اینجا به نفی این اینه، یعنی نه زوج میشه. به تعبیر دیگه اگه من بگم که هر چیزی یا آست یا بی و ام آ نیست، شما نتیجه میگین خب ام بیست. درسته؟ هر چیزی یا آست یا بی، ام آ نیست پس ام بی. اینجا هم همطوره، هر چیزی یا اینه یا این شقست یا این شق، آ این شق نیست پس این شق، چون نفیه در نفی میشه دیر تصور کنید، ولی این دقیقا همون اینجا اومده، یعنی همون استدلاله در واقع شرطیه منفصله، شرطی منفصله، قیاسه شرطی که قیاسی که معمولا شرط منفصله توش به کار برده هم نیستیه. شما توی مقدمه یه شرط منفصله میارید، مثلا الف یا هر چیزی یا الف است یا به، تو مقدمه میدونم الف نیست نتیجه میگیریم به است، به نیست نتیجه میگیریم الف است. اینجا هم همطوره، هر چیزی یا این شق است یا این شق، آ این شق نیست، شما اگه بخواد این شق باشه ممکنه به ذات نباشه، ولی ممکنه به ذات، پس این شق پس اون شق. تو اینا اون وقت من یه مقدار سخت گفتم، بعدم این گالجا نیفتاد، میخواستم بگم خب بریم سر قسمت استدلالا واجب بذار تو صفحه فصل چهارم صفحه سرویس هفته بیاریم. اینجا راجع به براهین جهان شناختی توضیح داده شده مفصلته که من دیروز مقدار توضیحات دادم و این توضیح داده شده است که معمولا توشون بر قانون علیت تکیه میشه ولی ضرورت نداره بر امتناع تسلسل تکیه بشه. و بعد گفته شده است که عرض میشود ما در مقابل تسلسل ممکن است یکی این کار را بکنیم، در مقابل تسلسل صفحه 133 این صفحه من میخونم که متوجه بشید. به طور کلی هم براهین جهان شناختی هم براهین صدیقی و بلکه همه براهین اثبات وجود خدا در قبال تسلسل یکی از سه روش زیر را در پیش میگیره: یک، روشی که در آن تسلسل مطرح میشود و بر امتناع تسلسل تکیه میشود، وخیم بدون اهمه یا به این نفع که امتناع تسلسل در برهان مستقلی ثابت می شود و در برهان اثبات وجود خداوند تکیه می کنند، مانند قضیه 5-1 که میاد. قضیه 5-1 چند تا برهان دارد؟ برهانشون یکش اینطوره. یا به این نفع که در ضمن فقراتی از خود برهان برهان اثبات وجود خدا ثابت می کنند که تسلسل ممتنع و با تکیه بران وجود خدا را ثابت کنند، مانند قضیه 5-1 برهان 2. ببینید شما وقتی که بر امتناع تسلسل تکیه میکنین توی برهان، مهم نیست که این امتناع تسلسل رو زودتر اثبات کردین یا تو خود این برهان اثبات میکنین، هیچ فرق نمیکنه، تکیه کرده. اینطور نیست که بعض وقتا میگن این برهان مبتنی بر امتناع تسلسل نیست، افراد فکر میکنن که مبتنی نیست به این معناست که در حقیقت خود برهان امتناع تسلسل را شما آوردین تو اینجا مندرد شدن. خب این که فرق نکرد، منتشی وقت مستقل اثبات کردن تو اینجا میگم بنابر امتناع تسلسل، یه وقت مستقل اثبات نکردن اینجا تو خودش میان اثبات میکنیم بعد ازش استفاده میکنیم، اینا هیچ فرق نمیکنه، مبتنی بر امتناع تسلسل میشه. این یه شه. شق دوم که روشی که در آن تسلسل مطرح میشود ولی به جای تکیه بر امتناع تسلسل ثابت میکنن که حتی وجود تسلسل هم مستلزم وجود خدا، یعنی نمیان بگن چه تسلسل محال است پس این شق باطل، میگن نه چه این شق درست باشه که تسلسل است، چه اون شق فرق میکنه، باز خدا لازم میاد در هر دو صورت، پس ناممتنی بر امتناع تسلسل نیست. بنابراین بر فرض جواز تسلسل باز هم وجود خدا ثابت میشه، مانند قضیه 5-1 برهان 3. این روش را ابن سینا در اشارات به کار گرفته. در این روش میتوان پس از اثبات وجود خدا با تکیه بر وجود خدا و مقدمات دیگری امتناع تسلسل را نیز ثابت کرد. یعنی اینجا وقتی خدا را اثبات کردیم تازه با تکیه بر وجود خدا امتناع تسلسل را ثابت میکنیم. روش سوم این که در آن اساسا تسلسل مطرح نشود و وجود خدا بدون مطرح کردن تسلسل ثابت شود. حال یا الف به این نفع که برهان مبتنی بر قانون علیت است و در این حال تسلسل توش مطرح نمیشه، مثل برهان 5-4 برای قضیه 5، یا به این نفع که اساسا برهان بر قانون علیت مبتنی نیست، مانند قضیه 5-1 برهان 5. همشون یکی نوعش آوردیم. حالا ببینید ما میایم این قضیه 4-1 که الان میخونیم، ببین قضیه 4-1 یعنی فصل 4 قضیه شماره، این 5 تا برهان براش آوردیم، اینجا برهان 1، اینجا برهان 2، بعد برهان 3، بعد برهان 4، برهان 5. ما حالا یک مهمون یکشه میخونیم، یه برهان جهان شناختی است مبتنی بر تسلسل، قضیه 4-1 برهان 1 واجب به ذات موجود است، اینو میخوایم اثبات کنیم، البته میخوایم مبتنی بر تسلسل اثبات کنیم، تو پرانتز نوشتیم که فرقش رو واقعی بدونیم و الا لازم نیست بنویسیم. چطوره کی؟ مقدمات که داریم چیه؟ 5 تا مقدمه. 1، ممکنه به ذاتی موجوده. مقدمه 2، قضیه 3-2 یعنی قضیه است که تو فصل پیش شماره 2 اثبات کردیم، هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. قضیه سوم، قضیه سه هفته است. اگر ممکنه به ذات موجود باشد، سلسله علی معلولی تام می شامل آن موجوده. قضیه چهار، مقدمه چهار، قضیه سه نو. اگر همه حلقه های سلسله علی معلولی تام ممکنه به ذات باشند، تسلسل در علل لازم می آید. اینا رو ما خیلی سریع حکم کنم، میگم خب اگر اینکه علتش ممکن باشد، علت اونم ممکن باشد و همچنین، پس تسلسل لازم میاد. خودش یه قضیه است، باید اثبات بشه. پنج، امتناع تسلسل در علل که مضمونش نسمه سلسله ایه که مستلزم تسلسل در علل است محال است موجود باشد. حالا میخواییم برهان مبتنی بر این پنج تا اثبات کنیم. خب اونا هم خودش مبتنی بر یه چیز دیگه اثبات کردن. وقتی آخر کار میبینیم سه تا اسب کار گرفته تو کتاب. حالا کاری با برهان یک، برهان بهش میگن امکان وجود. یک، مقدمه یک میاریم تو کار که ممکنه به ذات موجود است. ممکنه به ذاتی مانند آیک موجود است. گفتم هر زمین میتونیم اسم بده یه مانند آیک اضافه میکنم که بخوام ارجاع بده مشکل نمشه. خب بدیهی یک، یعنی این که ممکنه به ذاتی موجود است تو فلسفه بعد جزء اصولمون است، بدیهی فرض میکنم. دو، اگر ممکنه به ذات موجود باشد، سلسله علی معلولی تام شامل آن موجود است. این همون مقدمه یه چیزه سوممون، قضیه سه. حالا از این دو تا این نتیجه میگیم، از یک و دو، سلسله علی معلولی تام شامل آیک به نام اسم موجود است. این از یک و دو اینه مبتنی بر یک و سه است، چون یکمون مبتنی بر یک بود، دومون مبتنی بر سه بود. چهار، هر حلقه ای از اسم موجود است. چرا؟ سه و تعریف سلسله موجود. پس میگم سلسله موجود یعنی سلسله که هر حلقش موجوده. این از زودتر تعریف کردیم تو بحث سلسله ها تعریف شد. اینم چون مبتنی است بر سه، که مبتنی بر یک و سه بود نمیشتیم، یک و سه و مبتنی بر یک تعریف است که تعریف ها نمیگردیم تو کروشه. پنج، هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. این همون قضیه سه دومونه است، یعنی مقدمه شماره دو نمیدونم شما تو کروش دو، یعنی یه مقدمه دیگه اومد تو کار. شیش، هر حلقه ای از اس یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. چرا؟ چون هر حلقه ای از اس موجود است. تو چهار، تو پنج، هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه، پس میتونیم نتیجه هر حلقه ای از اس یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. این مبتنی بر چهار و پنجه، چهار مبتنی بر یک و سه بود نوشتیم، پنجمون هم مبتنی بر دو بود، پس مبتنی بر یک و دو و سه است. از پنج مقدمه اول سال ستش استفاده کرده. هفت، اگر هیچ حلقه ای از اس واجب به ذات نباشد، همه حلقه های آن ممکنه به ذات هم. این خدمتون عرض میشه که مبتنی بر شیشه و قاعده منطقی تبدیل فصلی به شرطی. تبدیل فصلی به شرطی، اون دیروز گفتم پی اورکریا میشه یونا میشه نوشت، اگر بله نات پی آنگاه کی یه هم چیز دیم نوشتم، بله وقت میگم که هر حلقه ای از اسم یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات، نمیتونیم منطقا مثل عکس نقیزه اینا با یه استدلال مباشر با یه صورت منطقه عوض کنیم شکلش این کار بکنیم. اگر هیچ حلقه ای از اسم واجب به ذات نباشد، همه حلقه های آن ممکنه به ذات. خب اینم مبتنی است بر شیش، که شیش مبتنی بر یک و دو و سه بود و یه قاعده صورت استنتاج منطقی شما نمیاریم تو کروش. هشت، اگر همه یه حلقه های سلسله علی معلولی تامی ممکنه به ذات باشند، تسلسل در علل لازم می آید. این مقدمه چهارمون آوردیم تو، یه چهارم نوشته. اگر هیچ حلقه ای از اس واجب به ذات نباشد، اسم مستلزم تسلسل در علل است. هفت و هشت، ببینید هفته همون بود، اگر هیچ حلقه ای از اس واجب به ذات نباشد، همه حلقه هاش ممکنه. هشتم بود، اگر همه حلقه ها ممکن باشند، تسلسل در علل لازم میاد. نتیجه میشه که اگر هیچ حلقه ای از اس واجب به ذات نباشد، اسم مستلزم تسلسل در علل. خب هفتمون مبتنی بر یک و دو و سه بود، هشتمون چهار، پس این تا اینجا مبتنی بر یک و دو و سه و چهار. ده، اون مقدم پنج رو میاریم تو کار، سلسله ای که مستلزم تسلسل در علل است محال است موجود باشد، این امتناع تسلسل مقدم شمار پنج، تو یازدم قوم اگر هیچ حلقه ای از اثبات بذات نباشد محال است اسم موجود باشه. نوده چرا تو نو اینه اگر هیچ حلقه ای از اثبات بذات نباشد اسم مستلزم تسلسل در علل، سلسله ای که مستلزم تسلسل در علل باشد محال است موجود باشه. پس اگر هیچ حلقه ای از اسم واجب بذات نباشد محال است اسم موجود باشد. درست این نوم مبتنی بر یک و دو و سه و چهار بود، اینم پنج شد، یک و دو سه و چهار پنج. دوازده، حلقه ای از اس واجب به ذات است. خب اینا از کجا؟ از یازده و سه. سیمون چی بود؟ سلسله الی مرلیتامی شامل آیک به نام اسم موجود است. یازده چی بود؟ اگر هیچ حلقه ای از اس واجب به ذات نباشد محال است اسم موجود باشد. نتیجه این میشه که حلقه ای از اس واجب به ذات. ببین اگر هیچ حلقهش واجب به ذات نباشد محال است موجود باشد، ولی موجود است، پس معلوم شد یه حلقش واجب به ذاته. خب این مبتنی بر یازده و سه. یازدهمون که مبتنی بود بر یک و دو و سه و چهار و پنج، سهمون هم مبتنی بود بر یک و سه، پس مبتنی بر یک و دو و سه و چهار و پنج میشه. نتیجه این که واجب به ذات موجوده. مبتنی بر دوازده و چهار. دوازدهمون چی چیه؟ حلقه ای از اس واجب به ذاته. چهارمون چی چیه؟ چهارمون این هست که هر حلقه ای از اسم موجوده، پس حلقه ای واجبش هم موجود میشه. یعنی هر حلقه ایش موجوده، حلقه ایش از اسم واجب به ذات است، پس واجب به ذات موجوده. خب اونم باز میشه یک و دو و سه و چهار، چون دوازدهمون یک و دو و سه و چهار و پنج، چهارمون هم مبتنی بر یک و سه، پس باز میشه یک و دو و سه و چهار و پنج. نتیجه واجب به ذات موجوده. حالا برهانمون چی بود؟ قضیه واجب به ذات موجوده، نم نتیجه واجب به ذات موجوده است. یک و حالا ببینید تو کروش تشیادن این یک و دو و سه و چهار و پنج، نه کم نه زیاد. مقدماتمون هم هست یک و دو و سه و چهار و پنج. حالا کافی بود یه شیش هم اینجا یه فرد دو هم داشتید وسط اینجا، یعنی یه فرد آورده بودین تو کار، آمده بودین تا آخر هست نشده بودن تو کروش دون داشتین، وقتی نشون داد برهانه دون یا مقدماتش کم است، اون فرد ذهنم باید بیانیم جز مقدمات قرار بده یا یه جای کار اشتباه کرده. یا حالا اگه فرسین تو این نتیجه بود یک و دو و سه و چهار پنج نبود، یا اشتباه کردن یا اینکه معلوم شد خب پنج رو باید حذفش کنیم به درد میخور، بی خود نباشید کنترل میشه. ببینید این الان دقیقه دقیقه دیگه واقعا موز ماست کشته شده تو برها که هیچ اشتباه و خطایی رخ نده. حالا بخواییم برهانی بعده بخونیم، برهانی بعده شوخه طولانیه، اگه حوصله دون میکشد بخون، اگه نمیکشد بریم سره صدیقینا. من به هر حال میخوام یه مقدار روانشید تو استفاده از این کتاب، یه حالت تو همین الان تو این جلسه که داریم ما با این مقرراتش آشنا بشین که بعد حوصله خوندن این مقررات ندارین مشکل براتون پیش نیاد. الان ببینید خیلی اینا رو آشنا شدین، پرانتزی قبل پرانتزی بعد، اون کروشا، اون مقدمات که اونجا می‌نویسید، این مثلا قضیه چهار یکی انچه، این برهان یکی انچه، این مثلا فرض فرمان که قاعدتی چی انچه، اینا رو همه چرا مثلا اینو میاریم تو کروشه، چرا اون نمیاریم؟ الان با خیلی چیزاش آشنا شدید، الان خیلی دیگه مشکل ندارید، در حالی که اگه خودتون می‌خواستین بخونین باید چند بار مقررات می‌خوندین بعدم هی برهان رو توش گیر می‌کردین آخرش هم حوصله‌تون سر می‌رفت، اما الان دیگه آشنا شد. برهان خلفت خودش داری تو خودش مفصل، تو یعنی تو خود این یه ذی برهان از قاعده است که باش حذف میکنیم مقدمات. سه تا قاعده برای حذف داریم، یکی قاعده شرط دلیل شرطی، یکی همین حذف فاصل، یکی هم برهان خود. وقت برهان خود هم مفصل اومده است توش. کو لازمه یه شیش لازمه را تعریف کردیم تو اصولمون، تعریف کردن لازمه یه اصل یعنی چه، وقتی اینجا لاشش یعنی چه، حرف نفی نیست. خب حالا برهانی بعد بخونیم یا نخونیم؟ بریم سری صدیقینا. خیلی خب پس این برهان هم بخونیم، بریم صدیقینا هم بخونیم، بریم سر تشکیک وجود. بعد نیست اینا مشکلات استفاده از این کتاب رفع میشه، بعد دیگه خیلی مشکل. یعنی شما این کاری که الان تو این دو جلسه ما کردین و شما آشنا شدی، اگه واقعا تو این کلاس نبود هم خواستین خودتون بکنین، چه دو روز سر وقت نصفتشون گرفت و بعد کلی هم اشکال نون که باید میپرسین اینجا چی توش ولی الان خیلی راحتش نشدیم. قضیه چهار یک باز همونه، واجب به ذات ما، ببینید صورتش همون، پس همون چهار یکه، انو قضیه مون فرق نکرده، منتشون اونجا برهانه یک بود، اینجا برهانه دو. مقدماتمون چی چیه؟ یک ممکنه به ذاتی موجود است، دو قضیه سه دو که تو قبلی هم داشتیم، هر موجودی آواز به ذات است یا ممکنه به ذات، سه قضیه سه هفت که تو اونم داشتیم اگر ممکنه به ذات موجود باشه، سلسله علم شامل مود، چهار قضیه سه یازده که اونجا نداشتی که سلسله علی معلولی نامتناهی شامل آیک، سلسله تام ممکنات شامل آیک است. پنج قضیه سه چارده، اگر حلقه ای از سلسله تام ممکنات موجود باشد، علتی واجب به ذات پیش از همه حلقه های آن موجود است. حالا این سلسله یازده رو بزنیم صورتش بیاریم یه نگاهی بکنیم، فصل سه شماره یازده، ببینید یه حسن این روش نسا، شما این الان فرسون گذاره شما رو هشتین بر شونزه رو نمیفهمید، بگم خب این شونزه مبتنی بر چی چیه؟ مبتنی بر پونزه و چارده، میریم پونزه رو میبینیم مبتنی بر چی چیه، میریم جلو تا رسن اول چه تا بالاخره یه جایی میدونین از کجا شروع شده، سرچشمه رو راحت میدونین. اما حالا شما توی کتاب فلسفه یه تنسیم پیدا بکنید، یه استدلال آوردن، خب حالا هم دنبالش بگیم بابا اینش ما نفهمیدیم، باید برین یه استاد پرسون کجا میشه پیدا کرد. سه یازده، فصل سه شماره یازده، ببینیم چی چیه این سه چارده، اینم سه نو برهان خلق سه ده، سه یازده صفحه 115 قضیه سه یازده، سلسله علی معلولی نامتناهی شامل آیک، سلسله تام ممکنات شامل آیک هست. اونجا نامتناهی هم داشتیم اینگاه نده جا افتاده بود نداره. ببینید این قضیه چی چیه؟ اینجا اول دوتا تعریف میده، بعد سه تا را صفحه 114 ببینید. تعریف سلسله ممکنات، سلسله ممکنات تعریف کنید بعد مساوی. یعنی سلسله علی معلولی که همه حلقه های آن ممکنه به ذات باشن، نمیگم سلسله ممکنات. هر وقت ما گفتیم سلسله ممکنات یعنی یه سلسله ای که سلسله هم قبلا تعریف کرده ما. در مثلا تعریف سلسله ای بخواید بالاخره اینا هی تعریف ها مبتنی بر همه، بله ببینین تعریف ترتب، تعریف سلسله اینجا آمده صفحه 102 تعریف، بله ببینین صفحه 102 رو بیارین، در باره سلسله یه ترتبی، اول ترتب تعریف شده، بله اول ترتب تعریف شده، هرگاه رابطه آیک و آدو آنچنان باشد که اگر آدو موجود نباشد آیک هم موجود نباشد، رابطه آیک و آدو ترتب است. پس این خیلی تعریف ها مهمه سا، یعنی شما تعریف که میدین طبق این تعریف باید ملتزم باشین تا آخر کار، حق ندین خارج بشین. شما الان میخواین سلسله رو تعریف کنید و از مشکلاتی کتابیش همینه و تو نوشتن ناپیش میادن، شما میان سلسله رو تعریف کنید، خب باور کنید یه وقت میشه 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت گاهی 2 روز 3 روز طول میکشه تا شما یه تعریف بدید، برای اینکه هر چیز میدم یه جای مشکل پیدا میشه، دوباره اونجا مشکل پیدا میشه، دوباره اینجا مشکل، بعد میبینید باید اول ترتب بدم، بعد من یادم است که یه بار از اینجا تا قم فکر میکردم تا این ترتب رو نسم تعریف، ممکنه است الان شما متوجه نشید، وقتی دست به قلم بشید بخند بنویسید واقع متوجه میشید، یعنی تو استدلال استفاده کنید یه دی به هم بگید. تعریف ترتب، هرگاه رابطه آی و آیک و آدو آنچنان باشد که اگر آدو موجود نباشد آیک هم موجود نباشد، وقت رابطه آیک و آدو ترتب است و میگوییم آیک مترتب بر آدو یا متأخر از آدو یا پس از آدو است و آدم مترتبون علیه آیک یا مقدمه بر آیک یا پیش از آیک قرار داد، برای سهولت قرار داد می کنیم که اولا امور مترتب را با حرف کوچک لاتین نشان دهیم و ثانیا برای مترتب و مترتبون علیه از یک حرف استفاده کنیم، مانند مثلا حرف آ در تعریف بالا، و آنها را با اندیس از هم متمایز کنیم به این ترتیب که هر عددی که برای اندیس مترتب انتخاب می شود عدد تالی اندیس مترتبون علیه باشد، در ضمن وجود سه نقطه معنای ادامه ترتب است. خب اصطلاح به ترتیب مترتب
اگر آ یک بر آ دو مترتب باشد و آ دو بر آ سه و هاکذا، برای سهولت در تعبیر میگویم آ یک آ دو و آ سه و غیره به ترتیب مترتبند. همچنین برای سهولت این اصطلاح شامل مواردی موردی که آ یک بر آ دو مترتب است و آ دو بر چیز دیگری مترتب نیست میشود. همه اینا برای اینست که درز دور بسته بشه بعد اشکال نشه. آشکار است که به جای به ترتیب مترتب میتوان از توابیر به ترتیب پس از، به ترتیب متأخر از استفاده کرد و نیز در موارد مناسب میتوان از توابیر به ترتیب پیش از و به ترتیب مقدم بر کمک کرد. حالا اصطلاح با واسطه مترتب، اگر آ یک بر آ دو مترتب باشد و آ دو بر آ سه و آ سه بر آ چهار و هاکذا، میگوییم آ یک بر آ دو بی واسطه مترتب است و بر هرچه به ترتیب پیش از آن است مانند آ سه و آ چهار و غیره با واسطه مترتب است. بر همین قیاس میتوان دو قید بی واسطه و با واسطه رو در موارد مناسبی به تعبیر. اینا دیگه شما خودتون هم میدونید، خودمون هم اینا به کار میبریم معمولا. ببینید وقتی چه گفتیم که آ یک آ دو آ سه آ چهار، این معنی حرفا چه گفتیم نسبت طبق تعریف وقتی میگم اینطور نمی‌نویسیم، یعنی این مترتب بر این، این مترتب بر این، این مترتب بر این، درسته؟ گفتیم همه رو با حرف کوچیک نشون میدیم، یک دو سه می‌نویسیم، یعنی یک بر این مترتب، دو بر این مترتب، سه بر این مترتب. اگه سه تا نقطه هم گذاشتیم یعنی الا غیر نهایه، حالا یعنی ادامه داره. همش نباید با یه حرف باشه، حرف کوچیکم میاری. وقتی میگم مترتب بر نسیان، یعنی اگر این موجود نباشد این موجود، اگر این موجود نباشد این موجود، اگر این موجود نباشد این موجود. خب بعد حالا میگم این مترتب بر این است، بی واسطه مترتب بر این است، با واسطه همین میشه دیگه. اگر آ یک بر آ دو مترتب باشد و آ دو بر آ سه و آ سه بر آ چهار و هاکذا، میگویم آ یک بر آ دو بی واسطه مترتب است و هرچه بر هرچه به ترتیب پیش از آن، یعنی اینو به ترتیب هم گفتم قبلا، یعنی چه با واسطه مترتب است. بر همین قیاس میتوان دو قید بی واسطه و با واسطه را در موارد مناسب با تعبیر چیز رو خود. حالا همه اینا مقدمه بود بر تعریف سلسله. یعنی شما حدس بزنیم میخوان همین سلسله که ما میگم که تسلسل، سلسله لیملی، سلسله مثلا اعداد، شما اینا میخوان الان به کار ببرین توی برهان. این واجبه معلوم بشه وقتی شما تو برهان به کار میبرین، دقیقا معلوم بشه چی چی ازش اراده میکنید. حق ندارید یه چیزی همینطور هر دنبیل به کار برین، یه جای معنی بده دیده من دیگه وقت از ناسو استفاده میشه، یعنی خود ذهن سو استفاده میکنید و غلطه میکنید. شما هر وقت میخوان چیز بکنید باید واژه رو کاملا دقیق روشنش کنید معنیشو. حالا ببین سلسله چیز میشه، مجموعه اشیاء به ترتیب مترتب را از آن جهت که به ترتیب مترتب هم سلسله ترتبی میگن. یعنی الان ببینید، یعنی این مجموعه را الان بهش میگن یه سلسله مترتب. مجموعه اشیاء از آن جهت که مترتب هم، یعنی اگه به هم بریزی جدا جدا فرض بکنی یا مثلا ترتیبش را رعایت نکنی، نه از آن جهت که مترتب هم. و هر یک از اینا رو بهش میگن یه حلقه، یه سلسله. بذار من تعریف تموم کنم. مجموعه اشیاء به ترتیب مترتب را مثل اینا از آن جهت که به ترتیب مترتبن سلسله ترتبی و هر یک از آنها را از آن جهت که سلسله را تشکیل میدهند جزء یا حلقه سلسله میگوییم و برای نمایش آنها را بین دو قلاب قرار میدهیم. پس یعنی سلسله آ یک آ دو آ سه تا چی؟ بنابراین اگر آ یک بر آ دو مترتب باشد، آ دو بر سه، آ سه بر آ چهار، مجموعه آ یک آ دو آ سه از آن جهت که به ترتیب مترتب هر یک سلسله ای ترتبی است که حلقه های اولی آ یک آ دو، حلقه های دومی آ یک آ دو آ سه و مثلا اول را چنین نشان میدهیم، تو قلاب دومی را اینطور نشان میدهیم که به این معناست که سلسله ای ترتبی به نام اثبات و حلقه آ یک و آ دو داریم که در آن آ یک پس از آ دو است. همه این مصیبت ها ما چشیدیم برای اینکه این سلسله تعریف کنیم، میخوایم ازش استفاده کنیم. شما الان ببینید ما می‌خواستیم یه سلسله را به کار ببریم تو کلمات تو برهان و این سلسله را قشنگ بیایم ازش استفاده کنیم تو برهان. اومدیم سلسله رو خواستیم تعریف کنیم، خب اما نمیشه که باید اول بعد چیکار کنیم؟ با واسطه بی واسطه تعریف کنیم. اونا می‌خواستیم بکنیم به ترتیب مترتب باید تعریف کنیم. اونا می‌خواستیم بکنیم باید ترتب رو تعریف کنیم. هی رفت از جلو تا این تعریف شد. الان دیگه این کاملا مشخصه. ما از این به بعد وقتی میگم سلسله یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه ای که اگر این موجود نباشد این نیست، اگر این نباشد این نیست، اگر این نباشد این نیست، اگر این نباشد این نیست. اینو ما میگم سلسله. خواهش میکنم. بله کو بزن بینه. خب قرار دادمون نیست که حرف استفاده میکنیم به این طرف چی؟ هر عددی که برای اندیشه مترتب استفاده میشه و انتخاب میشه عدد تالی، یعنی عدد بعدی اندیشه مترتب اون رو درسته تالی یعنی بعدی دیگه. آیه که مترتبه است آد و مترتبون الیه است. وقتی اینجا گفتیم که عدد تالی بله نه آیه که مترتبه است آد و مترتبون الیه، گفتیم عدد تالی مال مترتبون الیه. آیه یک مال آس اولیه، دو نه اندیس مترتبون الیه باید عدد تالی باشه، یعنی عدد بیشتره تالی همیشه بیشتر است. مهم تالی یک دو، تالی دو سه، تالی یعنی پشتی بعدی. خب پس وقتی میگم که عدد مترتبون الیه باید تالی باشه یعنی بعدی باشه اون که یک کسی دو باشه، درسته؟ چی؟ مبتنی نداریم اینجا واجه مبتنی بیش مترتب بله، اما حالا یه مقداری عام ترزمه. حالا اینا رو چه تعریف کردیم؟ را بریم سر قضیه 3.11. قضیه 3.11 صفحه چند بود؟ صفحه 115. خب سلسله علی معلولی نامتناهیه شامل آیه سلسله تام ممکناته. حالا سلسله تام و غیر تام رو هم بزنیم پس حالا که خطا اینجا اون بدیم صفحه قبلشه یا بعد نه صفحه 108. ببینید تعریف سلسله علی معلولی تام صفحه 107 همطور تعریف حلقه متأخر، تعریف سلسله علی معلولی، سلسله علی معلولی چه سلسله سلسله ای ترتبی چلان هر حلقه هم متأخری ممکن و ذاتی است که علتش حلقه پیش از آن است. یه سلسله اگر این طور باشه که هر حلقه مترتبی یعنی این هر حلقه متأخری ممکنه به ذاتی است که علتش اون بعدیه، اینم علتش اینه، اینم ممکنه به ذات است علتش این، نمیگن سلسله علی معلولی. که در آن هر حلقه متأخری ممکنه به ذاتی است که علت آن چیز. نه این عام اسم میشد متناهی باشه میشد نباشه. بعد اومدیم گفتیم تعریف سلسله علی معلولی تام. سلسله علی معلولی تام سلسله یعنی سلسله علی معلولی شامل ممکنه به ذات آیه و همه علل بی واسطه و واسطه آن که به ترتیب مترتبه. یعنی اگر شما یه معلوله نوشتین اینجا و ملتزم شدین که همه علله شد تا هر جا هست بریم پشتش بنویسیم و دوتا اذنا بذاریم میشه یه سلسله تام علی معلولی تام. ممکنه سلام متناهی باشه ممکنه سلام متناهی باشه بله بله یه نام تام نمیشه. یا اگه یه تیکش نوشتیم باقی یه شا ننوشتیم سه تا نقطه هم بزنیم عیب نداره دا، ولی اگه سه تا نقطه هم نزنیم هم تا آچارش بنویسیم نه با یه تام اگه مثلا نام متناهی شما سه تا نقطه بزنیم، اگه که مثلا تا آ80 میره سه تا نقطه بزنیم آ80 اون آخر بزنیم، باید همه یه علل به یه نحو نشون داده شده ما اینجا ملاحظه کردیم. حالا این که روشن شد ببینیم قضیه 3.11 چیه. قضیه 3.11 اینه سلسله علی معلولی نامتناهی شامل آیه سلسله تام ممکنات شامل آیه چه. بعد سلسله ممکنات رو تعریف کردیم سلسله علی معلولی که همه حلقه هاش ممکنه به ذاتن. اگر شما یه سلسله داشته باشین علی معلولی که هیچ حلقه غیر ممکن نداره نمیگن سلسله ممکنه. باز سلسله تام ممکنات چیه؟ سلسله علی معلولی شامل ممکنه به ذات آیه و همه علل و بی واسطه و با واسطه ممکنه به ذات آن که به ترتیب متلته. ببینیم ما اونجا گفتیم سلسله تامه من علی معلی، یعنی یه معله بنویس همه علل تا هر جا هست بنویس، اما وقتی روی سلسله تام ممکنات یعنی همون کارا بکن، یه معله بنویس همه عللش بنویس تا اونجا که ممکنه، اگه علت واجب دارید اون دیگه ننویس. پس سلسله علی معلول شامل ممکنه به ذات آیه و همه علل بی واسطه و با واسطه ممکنه به ذات آن که بر ترتیب متلته، اینا میگن سلسله تام ممکنات. حالا تو این قضیه گفته سلسله علی معلولی نامتناهی یه شامل آیک سلسله تام ممکناته شامل آیک، یعنی اگر شما یه سلسله داشته باشین علی معلولی که حلقاش آیک آدو بره تا بی نهایت و شامل آیک باشه که آیک هم مثلا ممکنه به ذاتی است که شما فرضش کردین، میخواد اثبات کنه که این سلسله یه سلسله تام ممکنات شامل آیک است، یعنی یه سلسله است که همه علل آ توش لحاظ شده از همش نممکنه به ذاته. به تعبیر دیگه میخواد اثبات کنه هر وقت شما یه معلوله نوشتی و بی نهایت علت پشتش نوشتی وقت این همه اینا میشن ممکنه به ذات. اینه میخواد اثبات کنه سلسله علی معلولی نامتناهی شامل آیک، یعنی اگر یه سلسله داشته باشین علی معلولی باشه نامتناهی هم باشه، یعنی معلول نوشتین همه علالش هم نوشتین، این یه سلسله تام ممکنات شامل آیک میشه. دیگه حالا قضیه شما نمیخوایم بخونیم، میخواستیم معنیش رو بفهمیم. برهان دو، پس معنی این قضیه رو فهمیدیم که سلسله علی معلولی نامتناهی شامل آیک سلسله تام شامل آیکه. قضیه 3-14، اگر حلقه ای از سلسله تام ممکنات موجود باشد علتی واجب به ذات پیش از همه حلقه های آن موجوده. سلسله تام ممکنات چی بود؟ گفتیم سلسله تام ممکنات همه الان گرد بزنی من همه الان بر سلسله تام ممکنات صفحه 4 تعریف کردن، یعنی همه علل ممکن اینا نوشته باشین. حالا این قضیه میگه اگر حلقه ای از سلسله تام ممکنات موجود باشه، یعنی یه سلسله نوشته آیک نوشته همه علل ممکنشه تو آخر نوشته، میگه اگر یه حلقه از این سلسله موجود باشه علتی واجب به ذات پیش از همه حلقه های آن موجود است. این اثبات کردن قبلا تو اونجا، حالا میخوام استفاده کنیم. حالا اینا رو که مقدماته که ما تو ازش نمی‌بینیم، برهان خودش دیگه کار نداره. یک برهان شروع می‌کنیم، اول مقدمه یکا میاریم تو ممکنه به ذاتی ماننده آیه موجود است بدیهی، گفتیم ما اونجا گفتیم ممکنه به ذاتی موجوده، اینجا یه اسم می‌ذاریم روش آیه که راحت استفاده کنیم. این مقدمه یک. دو، اگر ممکنه به ذات موجود باشد سلسله علی معلی تام شامل آن موجوده. این قضیه 3-7 که قبلا استفاده کردیم، این مقدمه سوم آوردیم تو، از این دو تا این نتیجه رو میگیریم از یک و دو. سلسله علی معلی تام شامل آیه به نام اسم موجوده، یک و دو یک مبتنی بر یک، دو مبتنی بر سه، این مبتنی بر یک و سه میشه. چهار، هر حلقه ای از اسم موجوده، چون فرض کردیم این سلسله موجوده است دیگه، گفتیم سلسله علی معلی تام شامل چیز موجوده، پس میگم هر حلقه ای از اسم موجوده. چرا؟ چون تعریف سلسله موجود ایجاب میکنه، این از سه و تعریف سلسله، پس نه مبتنی بر یک و سه میشه چون تعریف ها که نمیاریم تو کروشه. پنج، هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. این قضیه 3-2 مقدمه دوم بود آوردیم پایین. شش، هر حلقه ای از اس یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. چرا؟ چون تو 4 گفتیم هر حلقه از اس موجوده است، هر موجودی میخواستیت داره پس نمیشه، پس این مبتنی بر 4 و 5 است، یعنی 4 مبتنی بر 1 و 3، 5 مبتنی بر 2، پس این مبتنی بر 1 و 2 و 3 میشه. در ادامه برهان در گزاره‌های 7-17 با استفاده از برهان خلف ثابت می‌کنیم که حداقل یک حلقه از اس ممکنه به ذات نیست. اینم برهان خلف که شما می‌خواستین. حالا برهان خلف شما خیلی جا باید سر کار دارید. برهان خلف به این صورت است که شما نقیض نتیجه را فرض می‌کنید و اثبات به یه تناقض می‌رسید، بعد یعنی خود نتیجه را ازش چیز می‌کنید. حالا برای برهان خلف خود اینجا توضیح داده شده است که از منطقی چه شکلی باید کار کرد. صفحه چند بود؟ 112. خیر، بله، برهان خرف. برای اثبات گزاره‌ای به روش برهان خرف، نخست نقیض آن گزاره را فرض می‌کنیم. گفتیم می‌تونیم هر جا برهان یه فرض داشته باشیم، خب اینو فرض می‌کنیم. سپس ثابت می‌کنن که این فرض به ذمیمه سایر مقدمات. ببینید شما یه برهان که خنتز بیارین، اولی مقدمات میدم، میگن مقدمه یه آ بی سی، اینجا مقدمه می‌نویسیم مقدمات، مثلا برهان خودم تو مقدمه ده. این یک، این دو مثلا، این سه هم بعد می‌نویسیم برهان، میخواین شروع کنیم یه جایش یه فرض شروع میکنیم. این فرض هم تو چیه؟ میخواین اثبات کنیم قضیه است، یعنی این قضیه، این قضیه رو میخواین اثبات کنیم. نقیضه اینو میاد اینجا می‌نویسیم، نقیضه اینو وقتی اینجا فرض میشه دیگه، یه فر پیدا میکنیم، مثلا فر x دو سه هر جا. پس این برهانش رو کردن چند تا خط، یه خط دو تا خط اومده این پایین، یا همون اول فرق میکنیم هر جا لازم شد. نقیضه اینو میاریم به صورت فرض، اینجا گفتیم هر جایی برهان حق داریم فرض داخل کن، نمیاری. نخست نقیضه آن گزاره را که میخواییم اثبات کنیم، یعنی قضیه را فرض میکنه. سپس ثابت میکنن که این فرض، این که اینجا آورده، به ذمیمه سایر مقدمات، حالا این یا همش، بالاخره یه چی دو تا سه تا از مقدمات میگیرن میارن اینجا با این ترکیب میکنن، میرسن به یه جای، به کجا؟ ثابت میکنن که این بزن مسایر مقدمات که باید با آنها گزار را ثابت کرد، اگر چنین مقدمات البته وجود داشته باشن، یا یه چیز هست بی مقدمه گفتن اثباتون با تعریف، به تناقض میانجامد، به یه تناقض میرسیم و در نتیجه نقیضه گزاره را رد و خود گزاره نتیم کنم، چون به تناقض رسیده است، اوناش که صادقه پس معلوم شد این کاذبه، پس این کاذبه، پس این اصلیه درسته. این نتیجه میگن، حالا این نتیجه که شما بهش رسیدین، یعنی اول نرسیدین یه تناقض رسیدین، بعد از تناقض گفتین چون تناقض رسیدیم پس این کاذب است و این صادقه، من صدق اینو آخر نتیجه گرفتم، یعنی این نتیجه مبتنی است بر همه مقدمات. ببینید این نتیجه بر فرض مزبور استوار نیست، یعنی برهان خرف یکی از اون چیزایی است که شما باش فرض حذف میکنید، حق دارین یه فرض بیارین تو و بعد با برهان خرف حذف کنید، اما اون فرض باید حتما نقیضه نتیجه باشه، حق دارین نقیضه اون چیزی که میخواین اثبات کنید، یا اون گزاره‌ای که میخواین اثبات کنید نقیضش بیارید، با سایر مقدمات ترکیب کنید، به یه تناقض برسید، از این تناقض اصل اون چیزی که میخواستین اثبات چیز کنید نتیجه بگیرید، بعد این فرض نیارید جز بچید. خود برهان خرف منطقا میگه این فرض هست، نه با همون مقدمات، از اون مقدمات خارج نشید، هر راهی میخواین برید، اون مقدمات باید از غیر از اونا به کمک نشیش میده اونا ملت الت. ببینید تو هر برهانی وقتی یه چیزی اینجا می نویسن مقدمات، یعنی اینا شما رو محدود میکنه تو این چارچوب، هر راهی میخوام برم تو این چارچوب چیز دیگه نیارید تو، نه دی وقت برو روش پس مقدمات اینجا بنویسید،
نه
این
مقدمات
شما نتیجه
خودمون،
خب
اما نتیجه نتیجه رو بنویسید و اگه مثلا آسایی نباشه فرد نقیزه آسایی،
خب
درست بعد میگم هر راهی دوست داریم بریم و
ببینید تا این دکه رسیدیم به تناقض چیزا استفاده کردیم، از اینا یا غیر اینا، خب این که تا اینجا اومدیم بعد هم خواهیم نتیجه نقیضش نتیجه بگیم که مقدمه دیگه نمیخوایم، که شما وقتی رسیدین یه چیزی از این رسیدین به یه تناقض میکنیم، پس تو این تناقض باطله است، پس معلوم شد این باطله، این که دیگه هیچ مقدمه دیگه نمیخواد، این اصلش مقدمه نمیخواد. از اینجا می توان دریافت که فرض نقیض فرضی ممکن است که با روش برهان خلف از ردیف مقدمات استنتاج حذف می شود، فرضی کمکی است ببخشید، بیان دقیق روش برهان خلف و به عبارت دیگر بیان دقیق قاعده منطقیش به این شکلی است، از استنتاج بی اند نات بی، یعنی تناقض، از فرض آ می توان آ را نتیجه گرفت. ببینید میگه که اگر ما فرض آ را داشته باشیم بعد از این استنتاج کردیم بی اند نات بی را، این یعنی تناقض، اگر من گفتم هم روز از هم روز نیست، این تناقض است، هم کتاب است هم کتاب نیست،
هم این قلم است هم قلم نیست، میشه تناقض. هم بی بی یه گذار است هم نقیزه، اون میشه تناقض. میگید اگر شما از آ اینو نتیجه گرفتین، یه تناقض نتیجه گرفتین، برهان خلف نسا، اگ از استنتاج یه تناقض از فرض آ میتوان آ را نتیجه گرفت، میتوان آ را نتیجه گرفت، آ بر همون مقدمه های استوار است که اینا استوار بودن به جز این. حالا این تو کار معلوم میشه. پس از استنتاج یه تناقض از فرض آ میتوان آ را نتیجه گرفت، آ بر همون مقدمه های استوار است که بی اند تناقض استوار بود به جز فرض آ. حالا بزنیم بریم. احتمالا هم طور باشه، خیلی این طور باشه که تا خیلی مغلوطه و خیلی هم مشکلی ایجاد میکنه. بله خب، من حالا میخوام این برهان هفته ایف در بخونم. اگه میدونید واقعا الان دیگه کشششو نداری، چون ظاهرا کلاس به بی حالی افتاده. حسب عاطف نداری؟ آه حسب عاطف مشکل نداره، نه خیلی راحته. شما اگه بگون هم گذاره آ درسته هم گذاره بی، نه چیم پس گذاره آ درسته، میتونم بگیم بی هم درسته، تک دو تا گذاره هر دو تا درست باشن پس هر یکیشون هم درسته، اون مشکل نداره. خیلی خوب، این بقیه شه پس خودتون بخونید، ما بریم سری فصل بعد یه دو تا برهان بیار. نه دیگه بزنید تشکیک، هم ما بگونم تمام تشکیک دیگه به صورت توصیفی است، راحت قبول میکنید. این تحلیلی هست که خیلی ذهن ها انتی میسابه حال میاره. جالبه که این کارهای تحلیلی مشکل ترین کار است، یعنی نتیجه رو میدونید، استدلال هم بلدین، هیچ مشکلی هم توش ندارید، شما فقط میخواین نبید به ذاتی مثلا هر شیء یا ممکنه به ذات است یا واجب به ذاتی یا چیزی اثبات کنیم به تحلیلش بکنیم، خیلی زور به ذهن میاد، خیلی فشار میاد، واقعا فشار میاد. یعنی این کارا یه تحلیلی فوق العاده به ذهن فشار میاد، اما اولش است وقتی که شما عادت کرد ذهن بدین یه مدتی طوری است که اتوماتیک وار تحلیل میکنید، یعنی بدون اینکه خودتون بخنده یا استدلال چه میگم بدون شروع فور ذهن شروع کنه تحلیل کنه تحلیل کنه، سریع میبینید مقدماتو کشتین رو یه سحر تحلیل بشه، خیلی سریع، یعنی ذهن این قدرت هم بعد پیدا میکنه. ما میگیم یه برهان صدیق میخونیم ما دیگه تمومش میکنیم، چون مثل که اگه حال نداشته باشین دیگه فایده نداره. صفحه 161 برهان صدیق نفی نبی بر وجود خدا. میبینی همون برهان امکان وجود بود خوندیم، ابن سنا همونا صدیق نش کرده است، میبینی فرقش با اون چیه. گذاره یک، اون گذاره یکشتی چی بود؟ ممکنه به ذاتی موجوده، این گذاره یکشتی چیه؟ شیئی موجوده. بر قضیه دو، هر موجودی یا واجب به ذات هستی ممکنه به ذات، اونجا هم داشتیم. قضیه سه، مقدمه سه اومش. قضیه چار یک است، برهان یک، اگر ممکنه به ذات موجود باشد واجب به ذات موجود است. ببینید همون که اون وقت خوندیم، ما بیاریم صفحه 134 این نتوجه داشته باشیم که خیلی وقت برهانمون دیگه به این طولانی هم نمیشه، یه کمی که جلو میریم برهان میشه دو خطی سه خطی، همین تحلیلی ها بگون چرا حالا نمونش این زمین. ببینید شما اون قضیه که اون وقت خوندیم قشنگ کار کردیم، برهان یک این بود صفحه 134، از خواستم نفته بگیم واجب به ذات موجوده، از چه مقدماتی؟ از این پنج تا مقدمه ای که اینجا بود نتیجه گرفتیم که واجب به ذات موجوده. حالا شما اینا میتونید اینطوری که بنویسید به این... بله سب کنید
بنویسیم چه نتیجه این چی چیه؟ واجب به ذات موجوده. مقدماتش چی چیست؟ این پنج تا. اگه من اینطور بنویسم،
اگر ممکنه به ذات موجود باشه، واجب به ذات موجوده، درسته؟ خب
یه نتیجه جدیده است که من دارم میگه. این مفتنی برای چه مقدماتی؟ ببینید این همین قضیه است، نتیجهش هم همون است، منتش یکی از مقدمات هم بودیم گذاشته مقدم، نتیجه رو گذاشته تالی. یعنی این نتیجه جدید ما یه چیز جدید است دیگه، بر همون مقدماتی که اون برهان مستوار بود هست، به جز این یکیش که اینجا آورده. یعنی مبتنی بر قضیه 2-3-2-3-7-3-9 امتناع تسلسل بر این ستر، اما بر ممکنه به ذات نیست، درسته؟ پس ما تا این قضیه را اثبات کردیم فوری میتونستیم زیرش نبنویسیم، بنویسیم قضیه یک بعد، مثلا قضیه 4-1 بود، بنویسیم مثلا قضیه فلان، اینه بنویسیم، هیچی هم نبنویسیم، بگم یا گفتم مبتنی بر چی؟ بگم مبتنی بر همون است که اونجا اثبات کردیم به جزئی. خب این تو ذهنتون باشه. حالا اینجا از همین استفاده میکنیم، قضیه 4-1 اگر ممکنه به ذات موجود باشد، واجب به ذات موجوده. این همون قضیه منتش مقدمه یک شو آوردن جزوه تا قرار دادن. پس این قضیه فرقش با اون است که فقط در مقدمه یک شو استوار نیست، فقط در بقیه شو استواره. حالا ببینیم، ببینیم سر برهان. شیء مانند آ موجود است، مقدمه یک است، فقط یه اسم بدن به آ. هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکن به ذات، مقدمه دو سو آوردن تو. از یک و دو نفته میگیم آ یا واجب به ذات است یا ممکن به ذات، این از یک و دو اومده. پس یک مفتنی بر یک، دو هم مفتنی بر دو، مفتنی بر مقدمه یک و دو. خب بعد میام از اون فصلی ها استفاده میکنیم، حصل فاصل. یعنی اول چه قبل فرض میکنیم؟ میگم آ واجب به ذات است، فرض میکنیم، این فرض است که باید میشیم فرض چون، یعنی تو این گزاره چهارم یه فرض داخل کردیم، یادمون باشه. خب اگر آ واجب به، پس میگم آ واجب به ذات موجود است. چرا؟ چرا یک؟ چون گفتیم یک آ موجوده، بعد تو چهار گفتیم آ واجب به ذات است، پس نتیجه میشه واجب به ذات موجوده. چرا یک؟ بعد میام شق دوم دوباره میارم تو کار، فرض میکنیم که آ ممکنه به ذات باشه، آ ممکنه به ذات است، این شق دو فرض شش، فرض جدید. بعد میگم ممکنه به ذات موجود است، از کجا نتیجه گرفتیم؟ از همون یک و پنج، یک و شش، چون تو یک میگم آ موجوده، تو اینجا میگم ممکنه به ذات موجود، آ ممکنه به ذات است، نتیجه گرفتیم ممکنه به ذات موجود. خیلی بعد بگم که قضیه 4-1 می کشیم پیش، اگر ممکن به ذات موجود باشد، واجب به ذاتی موجود است، قضیه 4-1 برهانیه. بعد از این و اون 7-8 نتیجه میگیم که ممکن واجب به ذات موجود است. چرا؟ چون 7 میگه ممکن به ذات موجود است، 8 میگه ممکن به ذات موجود باشد، واجب به ذات موجود است، پس نتیجه واجب به ذات موجود است. حالا ببینید تو 3-2 شقی داشتیم، یا آیا واجب به ذات است یا ممکن به ذات، یه شقشو فرض کردیم نتیجه گرفتیم واجب به ذات موجود است، شق دو ما فرض کردیم دوباره نتیجه گرفتیم واجب به ذات موجوده. حالا قانون حذف فاصله استفاده میکنیم، میگم واجب به ذات موجوده و این مبتنی است بر 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و دو تا فرضی که کردیم، یکی فرض 4 یکی فرض 6، اینو حذف طبق حذف فاصله. پس این نتیجه اون مبتنی بر اون دو تا فرضی، یعنی دو تا فرض کردیم تو آخر کار دم آخر برهان هر دو تا حذف کردیم نتیجه میگرفتیم، تمام شد. این برهان ابن سینا. خب و سلام یه سلام یه 10 دقیقه یه روب استراحت کنین، انشاءالله ساعت بعد ما تشکیکا میگم. البته تشکیکی که اگه اینا را شما در نظر بگیرین، تشکیش قصه، یعنی دیگه حالت توصیفی داره، این حالت دقیقا نداره که بخوام 1 و 2 و 3 و 4 و پی و کی و نات و آر و از این چیزا توش دیگه نی. یک ساعت یه ساعت نیم تقریبا ما طول میکشه تا تشکیکا بگم. سعی میکنیم لب به مطلب، هم مدعا را، هم تاریخچه بحث را، هم یه استدلالچی، این چه شما یه تصور پیدا بکنید تشکیک میان یعنی چی، و فکر بکنم براتون مفید باشه، چون اصالت وجودم خوندن ان شاء الله مفیده. یه رو به استراحت میندم.